همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما.
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما.
با مصرف بهینه به فکر فردا باشیم.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
مراقب باشید. مراقب باشید در دام کلاهبرداران تلفنی نیفتید. دوستان عزیز، به تازگی متوجه شدیم که تعدادی کلاهبردار و افراد سودجو به بهانه برنده شدن شما در مسابقات رادیویی به اسم رادیو گفتگو به دنبال اخاذی از شما مخاطبان هستند. به این صورت که با شما تماس گرفته و اعلام می کنند که در مسابقه رادیو گفتگو به مبلغ فلان قدر برنده شدید و برای دریافت جایزه از شما اطلاعات شخصی حساب بانکی مانند رمز دوم و شماره کارت رو درخواست و البته در بعضی مواقع شما رو به سمت دستگاه‌های خودپرداز هدایت می‌کنند. رفتن شما پای دستگاه‌های خودپرداز همانا و برداشت وجه به جای واریز از حساب شما همانا. به اطلاع شما دوستان می‌رسونم که در حال حاضر رادیو گفتگو هیچ مسابقه ای نداره و هدف این افراد فقط سوء استفاده و اخاذی است. دوستان عزیز، از شما خواهش میکنیم که مراقب کلاهبرداری کلاهبرداران تلفنی باشید. رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما هموطنان گرامی. لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستان عزیز، خدمتون عرض کنم که تا دقایق دیگر همکارانم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه شما عزیزان خواهند بود. انشالله برنامه ریزی بفهمید، این برنامه رو هم شنونده باشید. شما عزیزان میتونید از طریق تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir هم شنونده و هم بیننده این برنامه باشید.
فنون اقناع، هر رسانه ای همواره به دنبال وسیله یا روشی برای ورود به عمق دل و ذهن ما بینندگان یا مخاطبان. در دنیای امروز با حجم وسیع اطلاعاتی که مبادله میشه و محدودیت مغز ما در برابر انبوه اطلاعات، فقط تولید و انتشار اطلاعات به صورت‌های مختلف کافی نیست، بلکه باید از راه‌های مختلف توجه مخاطبان رو جلب کرد و اطلاعات و پیام‌های رسانه‌ای رو به گونه‌ای ارائه داد که در ذهن و دل مخاطبان نفوذ کنه و برای مدت طولانی‌تری به یاد اونها بمونه. به عبارت بهتر، پیام‌های یه رسانه فقط وقتی مورد توجه شما قرار می‌گیره که بتونه از نظر منطقی یا احساسی شما رو قانع بکنه. از همینجاست که فنون و تکنیک‌هایی برای اقناع رسانه‌ای طراحی شده که به چند نمونه از اونها اشاره. تداعی معانی، در فن تداعی معانی سعی میشه تا پیوندی بین یه فکر، نظر یا محصول با آرزوها، امیال و احساسات مطلوب انسانی مثل زیبایی، امنیت، موفقیت، سلامتی یا لذت در ذهن مخاطب ایجاد باشه. البته این پیوند باید غیر مستقیم و پنهان باشه. مثلا در تبلیغات یه برند از نوشابه نشون داده میشه که نوشیدن اون نوشابه باعث نشاط و شادابی میشه. اینجوری شما هم هر وقت در یه فروشگاه یا رستوران به این نوشابه برخورد کردید، احساسات و انگیزه های درونیتان شما رو قانع میکنه که اون نوشابه رو انتخاب کنید و در واقع عملی متناسب با اون پیام تبلیغاتی انجام. فن ترس. این فن تا حدودی در مقابل تداعی معانیه. در اینجا از چیزهای دوست نداشتنی حرف زده میشه، مثل بوی بد دهان، تروریست، عدم رعایت حقوق بشر. مثلا یکی از راه‌های سیاستمداران در تبلیغات انتخاباتی همینه که شرایط موجود رو ناخوشایند و بد جلوه بدن تا خودشون و راه حلشون رو نجات بخش وضعیت ترسیم شده معرفی کنند. فن طنز. موقعی که میخندیم احساس خوبی داریم. بنابراین اگه یه آگهی تبلیغاتی بتونه ما رو بخندونه، میتونه این احساس خوب رو در ذهن ما به محصول مورد نظرش پیوند بزنه.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه اون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپست، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
بله، با گرمای تابستون مسلماً مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، شما عزیزان رو دعوت میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، با اعلام ساعت 13:47 دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخششگر، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی هم و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو هست. خدمت اون دسته از عزیزانی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دارن ما رو میبینند سلام میکنم، همچنین بینندگانی که از طریق تلویزیون تعاملی تیوا و شبکه تلویزیونی سپهر بیننده برنامه گفتگوی اجتماعی هم هستن عرض ادب دارم. امیدوارم که ما رو همراهی بکنید در طول 45 دقیقه که حدوداً در خدمت شما خواهیم بود. امروز میخوایم درباره قانون تسهیل ازدواج صحبت بکنیم در برنامه گفتگوی اجتماعی و مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای سلمان خدادادی، نماینده ادوار مجلس هستن. مهمان تلفنی هم داریم که تا دقایق دیگه به جمع ما ملحق خواهند شد. آقای خدادادی سلام میکنم بهتون.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که دستن در کار این برنامه هستند. رادیو گفتگو یکی از رادیوهای بسیار خوب، پر شنونده و همچنین عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان رادیو
سلام
در خدمت حضرت.
آقای خدادادی عزیز، قانون تسهیل ازدواج برای 16 سال پیشه، چرا تا الان اجرا نشده؟
بایستی من یه مطلبی رو قبل از این عرض کنم خدمت شما. قانون تسهیل ازدواج جوانان در 16 سال قبل، در سال 1384 خب توسط مجلس تصویب شد و توسط شورای نگهبان تایید و ابلاغ گردید، یعنی 16 سال ازش میگذره. منتها من یه چیزی دیگه میخوام بگم، قانون تسهیل ازدواج جوانان در واقع خارج از قانون اساسی ما نیست. من اینو عرض میکنم که بر اساس اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بالاترین قانونیست، تو اصل 10 قانون اساسی در 42 سال قبل، در 43 سال قبل همین موارد تشکیل شده، اجرا نشده. بعد قانون اساسی نوشته نشده که اجرا نشه. برای قانون اساسی، اجرای قانون اساسی، ما در خود قانون اساسی که قانون مادر ماست، بسیار قانون مترقی است، بسیار قانون پیشرفته است، در 43 سال قبل پیش بینی کردن بر اساس اصل 10 قانون اساسی گفتن که خانواده محور اصلی تمام قوانین و تمام مسائل در جمهوری اسلامی ایران بایسته قرار بگیره.
درست. آقای خود ببخشید، آقای علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی هم به ما اضافه شدن، سلام بکنم بهشون. آقای بابایی ارادتمندم.
سلام علیکم، منم سلام عرض ادب دارم نظر جناب عالی و ملل شریف ایران به مهمان برنامه‌تون.
سلامت
باشید. مسئولیت من نابغه‌ای سران سخنگوی نیستم.
عذرخواهی می‌کنم، ببخشید.
نابغه‌ای اول کمیسیون.
عذرخواهی می‌کنم ازتون، من معذرت می‌خوام. آقای بابایی یه چند لحظه لطفاً همراه ما باشید، شنونده صحبت‌های آقای خدادادی باشیم، بعد خدمت شما هم خواهیم بود اگر اشکال نداره. می‌فرمایید نای خود.
پس بنده عرض می‌کنم 16 سال قبل نه، بس خانواده
مربوط به 43 سال قبل،
بس مربوط به 43 سال قبله. اگر تسهیل ازدواج جوانان در 16 سال قبل تصویب شد بر مبنای همین قانون اساسی،
حالا ما داریم میگیم که اون موقع این اتفاق سیاست کلیمون بوده، بعدش به هر دلیلی ما دچار مشکل شدیم و در سال 84 نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدن که آقا باید محکم‌تر کنن قانون رو، اصلا این شکلی راجبش صحبت بکنیم. یه قانونی رو با فکر می‌کنم 14-15 بنده، قانون تسهیل ازدواج جوانان با 14-15 بند مجلس تصویب کرد، الان 16 سال ازش گذشته و اجرا نشده. میرسیم به اینی که اصلا این قانون میتونه مفید باشه یا نه، اما ما مشکلمون کجاست؟ پیگیری قانون یا اجرای قانون به نظر شما؟
ببینید، من در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، یکی از موارده ما، یکی از مشکلات اساسیمون در کشور خودمون عدم نظارت بر اجرای قانونه. وظیفه مجلس چیه؟ مجلس حالا من میخوام نقد کنم، برمیگرده به خود بنده. یعنی من 5 دوره تو مجلس بودم و جزو اونایی بودم که حالا این اشکال برمیگرده به ما، منتها اگر لازم شد توضیح میدم. ببینید، وظیفه یکی از نهادهای نظارتی این کشور مجلسه. مجلس دو تا وظیفه داره، قانونگذاری است که داره قانونگذاری میکنه، بعد نظارت بر حسن اجرای قانونه. 90% بیش از 90% عزیزان نماینده ما مشغول قانونگذاری هن، کمتر از 10% نظارت رو عمل میکنن و همه همینو میگن که اشکالات قانونگذاری تو کشور ما همینه. ما بحث نظارت رو ول کردیم، چسبیدیم به قانونگذاری. این آقای بابایی عزیز که به خیلی هم من دوستش دارم، عزیز ماست، خیلی از نمایندگان فعاله، همین حالا ازش بپرسید، این یه کارمندی داره، این نمایندگان محترم میرن مجلس کارت میزنن، باز شروع میکنن به
آقای بابایی اینطور هست، این یه کارمند دولتی، شما تشریف میبرید مجلس کارت میزنید و یه وقتایی هم
احتمالاً قبول نکنه آقای بابایی.
آقای بابایی جواب شما رو بشنویم.
آقای خدادیه دیگه، آقای خدادیه هرچی میگن درسته دیگه. در اصل ما خدمت شما از اول سلام دارم، خدمت جناب آقای خدادیه، مهمان عزیزتون، همکار عزیز ما، خدمت شما عرض بکنم. بعد دیگه دغدغه‌های اصلی ما واقعا سنتی شدن نظارته. یه نظارت ما به روز نیست، یعنی مجلس یکی از شرح وظایف اصلیش اتفاقا نظارت بر اجرای قانون و حسن اجرای قانونه. ولی نکته اساسی اینه که نظارت انجام میشه ولی سنتی است. به عنوان مثال ما الان در 4 دوره، من دور اولی تو مجلسم، 4 دوره فقط نماینده تذکر میده، تذکر چی شد نمیدونم، نماینده سوال میکنه، سوال قانع شد یا نشد، تمام شد رفت. خب چه مثلا وزیری که بیاد قانع بشه یا نشه، برای چه فرقی داره؟ برای مردم قانون نمیشه.
درسته،
نظارتی که دور
زدن
نظارتی که به دقیقت نتیجهش این نشه که دقیقت طرف به قوه قضاییه معرفی بشه و در حقیقت یا اعدام بشه یا نه اعدام نمیخواد بشه، باید آثار اون سوء تدبیر خودش رو در حقیقت بهش ما تفهیم نکنیم، این چه نظارتی؟ اصلا نظارت معنی بده، نه اینکه در مجلس اینجوری باشه، اصلا نظارت در کشور ما اینجوری شده. الان نظارت،
خب الان آقای بابایی چی کار باید کرد؟ من میدونم که پارسال شما دوباره، شمایی که دارم میگم یعنی همکاران شما، در مجلس دوباره درباره این قانون صحبتایی کردین، حرفایی شد، بحثایی مطرح شد، اما تهش بازم هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی الان یه قانونی داریم که قانون اساسیه، به قول آقای خدادادی 42 سال ازش گذشته، یه قانونی داریم قانون تسهیل ازدواج جوانان 16 سال ازش گذشته، یه تاکید مؤکدی داشته مجلس بر همین قانون تسهیل ازدواج جوانان، یک سال ازش گذشته، اما آش همون آشه و کاسه همون کاسه.
نه ببینید، این قانونا در بعضی جا همین بوده، امسال دقیقاً به اجرایی شده. مثلا شما امسال همین که وام ازدواجی که قبل از قانون تسهیل ازدواج در کشور در برنامه‌های سالانه خدمت شما عرض بکنم، همکاران ما یا بالاخره در بحث دولت‌های مختلف، اگر مثلا اصرار مجلس قانونگذاری نبود، اهمیت به موضوع خانواده نبود، که وام ازدواجی با این سرعت و با این عدد بالا مثل تورم و طراحی نمی‌شد. اینا شیوه کار انجام شده.
بسیار خوب آقای خدادادی عزیز،
همین الان یه نکته بگم به شما. ولی خانواده ها امسال مثلا درگیر بوده، مثلا بعضی که ازدواج کردن میگه ما مسکن چیکار کنیم. همین امسال ما یه ردیفی آوردیم 360 هزار میلیارد تومان از بودجه دقیقه تسهیلاتی امسال ما اختصاص قطعی دادیم برای صحیح مسکن. یعنی که این مسکن که برای آدمای قدیمی نیست، که کسانی که جوان هستن، فاقد مسکن هستن، میخوان تشکیل خانواده بدن، برای اینا طراحی شده. ببین همکاری ها هست، ببین نگرش های تران سقوا یا در حقیقت قوای مختلف یا فضای فعلی کشور فقط و فقط به سمت این نیست که واقعا اون خانواده که میخواد قانون خانواده میخواد شکل بگیره چه جوری شکل بگیره. همه مشکل این نیست، الان اشتغالش چیکار کنن؟
خیلی خوب، الان میخوام راجع به تک تک اینا صحبت کنیم. بذارید اول راجع به کل داستان به یه نتیجه مشترکی برسیم. آقای بابایی، آقای خدادادی،
ببین آقای خدادادی، من خلاص کلام فرمودم. ببین نظارت اشکال کار اساسی است، یعنی باید نظارت رو باید هم درستش بکنیم. به نظر نظارت هم از طرف مجلس ضعیفه، هم از طرف شیوه ضعیفه. نظارت انجام میشه
درسته،
شیوه ضعیفه.
آقای بابایی عزیز اجازه بدید. آقای خدادادی، اصلا بذارید یه ذره بیام عقب‌تر. آقا ازدواج مگه به قانون احتیاج داره؟ مگه ما بحث فرزندآوری رو داشتیم قانونش کردیم موفق شدیم؟ آقا ازدواج باید یه سری مقدماتی رو فراهم کنیم براش. اگر فراهم بود مردم راحت ازدواج میکنن، اگر فراهم نبود ازدواج نمیکنن. الان چرا باید با گوشت چلوی مرغ کیلویی 42 هزار تومان جوون ما ازدواج کنه؟ الان چرا باید با خونه متری متوسط 30 میلیون تومان جوون ما ازدواج کنه؟ الان چرا باید با رهن خونه 500 میلیونی ازدواج بکنه؟ الان چرا باید با یخچال 52 میلیون تومانی ازدواج بکنه؟ الان چرا باید با ماشین لباسشویی 30 میلیون تومانی ازدواج بکنه؟ بله، چرا؟
چون بحث
با قانون مگه این حل میشه؟
بله، بحث از اتحالی چون قانون تسهیل ازدواج جوانان بود، اینو من عرض کردم. ببین آیا من میخوام اینو بگم و برگردم به فرمایش از اتحالی.
عرض کردم
قبل از 40 سال قبل، 40 سال قبل ازدواج که انجام میگرفت و قانون تسهیل ازدواج هم که ما نداشتیم،
تموم شده رفت.
و از طرف دیگه ازدواجهایی که انجام میگرفته، هر 14 ازدواج یک مورد به طلاق میانجامیده.
آفرین.
در حال حاضر بعد از 40 سال این ازدواجهایی هم که انجام میگیره، هر 3 ازدواج یکی به طلاق میانجامه.
دقیقا.
این پیشکال کجاست؟
شما بگیم.
من میگم، من عرض میکنم که اشکال ما علاوه بر مسائلی که شما ذکر کردید اصلا. یک مسائل فرهنگی هم هست. ببینید ما اول انقلاب شعارمون بر این بود، شعارمون بر این بود که اگر این دانشگاه ها رو، این مراکز علمی رو، نمیدانم این مساجد رو، این رادیو رو هفته 2 ساعت بدن در اختیار ما، جامعه رو همه چنان مسائل فرهنگی حل میکنیم که هیچ مشکلی نداشته باشه. حالا 42 سال دست ماست، چه کار کردیم؟ آیا واقعا ازدواج همش مسائل اقتصادی است؟ نه، مسائل اقتصادی خیلی مهمه.
5 دوره بودید تو مجلس، درسته؟ آقا چرا همون موقع چیز نگفت؟ آقای باب شما اولین دوره مجلستونه، درسته؟
بله، من اولین دوره من.
یعنی 1.5 سال که در حقیقت
کمتر از یک سال.
آره، پس یه ذره باید با آقای خدادادی بیشتر صحبت کنیم که چرا اجرا نشده. بله. ماجرا آقای بابایی، همین الان اینو شما الان من بگید. آقای بابایی، همین الان وزارت ورزش جوانان به حرف شما نماینده مجلس برای تسهیل ازدواج گوش میده؟
ببینید، من خدمت جناب عالی عدم گفتم تا آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح نشه، من شک ندارم هیچ وقت وقعی برای سوال سیزاست، نمیدونم بحثای نظارتی مجلس قائل نیستن. شما کدام تغییر تفحص از کردار و رفتار دولت ها در طول این چند مجلس به نتیجه رسیده؟ مردم متمردم سوال میکنن، مردم سوال میکنن، مجلس 10، مجلس 9، مجلس 8، مجلس 7، حتی 1.5 سال مجلس ما که بالای 10-15 تغییر تفحص تصویب شده، فقط تصویب شده، خروجی میره